أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يستمعون إنه خير ناصر من الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطاهرين. اللهم على جميع المجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
خب
بحث سر این بود که آیا در فائده‌ای که در هنگام حصولش معونه بوده ولی بعداً از معونه بودن خارج شده، خمس واجب هست یا واجب نیست بر اساس بحثایی که سابقاً انجام دادیم. آقای شهیدی می‌فرمایند که این موارد استثنای مرحوم آقای خویی هست. آقای خویی می‌فرمایند اگر دلیل دال بر حکم فقط بر حدوث حکم نظر داشته باشه عند حدوث الموضوع و بقایش به دلالت التزامیه عرفیه یا به اجماع باشه، اینجا اینکه در یک زمان خارج بشه تحت دلیل سبب می شود که دیگه بعد از اون زمان نسبت به فرد نتوانیم به اون دلیل عام تمسک کنیم. خب ما یه سری نکات کلی رو عرض کردیم، حالا رو نکات تطبیقی قضیه می‌خوایم صحبت کنیم. بعضی نکات تطبیقیش رو عرض کردم، حالا نکات تطبیقی رو یه مرور رو میکنم تا ادامه بدم بحث رو. آقای شهیدی، اینکه این مثال از مثال‌های اون مورد استثناء هست رو با دو بیان تبیین میکنم. یکی اینکه اقتنام و افاده از عناوین مصدریه مفید حدوث هست. ما عرض کردیم که اولا بحث رو اقتنام نباید ببریم، رو اقتنمتون ببریم، افادن ناس ببریم و اونها رو مفادش رو بردار بکنیم. عرض کردیم حالا چه اقتنام چه اقتنمتون، اینا سه گونه وجود هستن. گاهی اوقات دال بر صدورن، گاهی اوقات دال بر حلول به مفاد کانه هستن، گاهی اوقات دال بر حلول به مفاد ساره هستن. اگر به مفاد حلول به مفاد کانه باشن استمرار ازش استفاده میشه، ولی بقیه اونها مدلول ابتداییش حدوثه. حالا ادامه بحث استمرار استفاده بشه نشه اون یه حرف دیگه است. این یه نکته. نکته مهمتر این هست که یه موقعی ما یک محمول داریم، یک موضوع داریم، میگیم فی ما افاد الناس الخمس، یک ثبوت، یعنی ثبوت خمس محمول ماست، جزاء ماست، اون موضوع ما به منزله موضوع و شرط هست. آقای شهیدی میگه شرط حدوث هست. خب شرط حدوث باشه، مهم جزاءه. آیا اولا جزاء حدوث هست، حکم حادث رو میخواد بیان کنه یا یک حکم استمراری؟ ثانیاً این حکم حادث یا حکم استمراری عند حدوث الموضوع حادث میشود یا ممکنه بین حدوث جزا و حدوث موضوع فاصله بشه؟ فرض کنید مثلا در بحث صحت معاملات وفو بالعقود ما ممکنه بگیم به دلیلی که یا رضایت مالک رو معتبر کرده، این اقتضا میکند که اون زمانی که عقد حادث بشود این صحت نیاد. هر زمان که رضایت آمد این صحت بیاد در فضولی، بگیم طبق آیون سهتیده با قاعده میدونن دیگه فضولی رو، میگن چون اون چیزی که دلیل اقتضا میکنه این که رضایت معتبره، اما اینکه رضایت حین حدوث العقد باشه دلیل نداریم. بنابراین هر زمان که این رضایت آمد اون زمان عقد امضا میشه، صحیح میشه. پس بنابراین بین حدوث عقد که شرط ما هست و حدوث صحت که جزای ما هست و حکم ما هست ممکنه فاصله بیفته. البته اصل اولی اینه که فاصله نیفته، ولی حالا این در اصل اولی هم صحبت میکنیم که چرا اصل اولی هست. بنابراین مهم این دو نکته است که آیا حکم ما یک امر مستمری هست. نکته دوم این، اگر هم حکم مستمر نباشه، غیر مستمر باشه، آیا حتما باید در زمان موضوع باشه یا میتواند بین این موضوع و حکم فاصله بیفته؟ اینجا یه نکته در مورد خصوص برلمان نماغنیتونم عرض بکنم، اون اینه که اینجا موضوع اقتنام یا افاده، حالا چه مصدر در نظر بگیریم چه فعل در نظر بگیریم، نیست. مقتنمتم هست. مقتنمتم،
ماغنمتم،
ماغنمتم هست. ما افادن ناس هست. ممکنه اقتنام جنبه حدوثی داشته باشه، ولی ماغنمتم اون جنبه بقایی داشته باشه. یعنی همین الان به این فایده میگم ما غنیمتون، لازم نیست اون زمان حدوث غنیمت رو. فرق هست بین ما غنیمتون و ما افادن ناس و خود اقدرمتون. بله، اگر جمله اینجور بود اذا غنیمتون وجب علیکم الخمس، این اذا غنیمتون که میگفتین اولا کلمه اذا درش به کار رفته بود، این اذا اون مشکلی که ما قبلا عرض کردیم که زمان جزا زمان تعقب شرط هست، اذا ظاهرش این است که جزا اند تعقب شرط، اذا این خصوصیت رو داره. از سوی دیگر دیگه جنبه اسم مفعولی نداره. مغتنمتم یعنی الفائده المغتنمه، ما غنمتم کما اینکه خود الفائده، الفائده المکتسبه، المکتسبه شما این رو اختصاص نمیدید به اون زمانی که چیز حاصل شد، نه، فاصله ممکنه بیفته. بنابراین در این آیه شریفه مغتنمتم هست، مغتنمتم جنبه بقایی داره. در این مطلب رو یه مثال دیگه هم در مورد اون اشکال قبلی عرض بکنم. این اشکال که عرض کردم ممکنه شرط جنبه حدوثی داشته باشه ولی جزا جنبه بقایی داشته باشه، در مورد حق قصاص. ما میگیم اگر کسی دیگری رو کشت، اولیای مقتول حق قصاص بر قاتل پیدا میکنند. کشت یک زمانه حدوثه، ولی حق قصاص پیدا کردن یک امر مستمر. مجرد این که نه 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 میخوام بگم مجرد این که اون چیز هست، مجرد این که عرض کنم این شرط یک امر حادثیه، این اقتضا نمی کنه حتما جزا هم امر حادث باشه. مثلا نمیخوام بگم بحث اثباتش رو نمیخوام بکنم، یعنی میتونه شارع بگه که من قتل ف للمقتول على القاتل ادیه، که این جزا هم به نحو کانف نفساره و این دیگه یک حقی نسبت به مقتول بر قاتل هست. میتونه جزا ناظر به یک امر مستمر باشه. و حالا این که اثباتاً این جمله ما ناظر به حدوث هست یا ناظر به بقا هست، اون رو باید از ادله استفاده کرد.
ما که نگفتم نمیشه، گفتم اثباتاً ظاهرش بود.
نه، میخوام ببینم اثباتاً این حق اقلایی که اینجا ثابت میشه، من بحث حق اقلایی هست، اقلا که میگن قاتل، اولیاء مقتول نسبت به قاتل حق قصاص پیدا میکنن، این حکم اقلایی بشه نهره. حکم اقلایی موضوعش حدوث القتل، محمولش حق مستمر. میگم این شکلی. بنابراین عمده این هست که شما باید جزا رو ببینید آیا یک امر مستمر جزا هست یا نه. یک، اگر هم امر مستمر نباشه، امر حادث باشه، این امر حادث اند حدوث شرطه یا میتونه فاصله بیفته؟
یا میتونه جزا مستمر باشه ولی تو دلیل حدوثش بیان شده، استمرار شما خودمون از بیرون میدونیم.
میدونم بحثتر این هست، چیز اقلایی چه شکلیه؟
خب اقلا مستمر میدونه.
من بنابراین این کلامی که آقای شهیدی مطرح کرده درست نیست. ایشون شرط رو دلیل آورده، من بحثم اینه. شرط رو که شما مطرح میکنی، این شرط فایده نداره. شما رو جزا باید بررسی کنید که آقای جزا ظهورش به چه نحوه. اشکال من اینه. حالا این که جزا ظهورش چیه، باید ادله رو ببینیم. من مقدمه قرار دادم که میخوام ادله رو بررسی کنم. اینم ما در ادله خمس یه نکته دیگه هم باید مورد نظر قرار بگیره، اون اینه که ما یه موقعی ادله که ابتداءاً به حکم وضعی ناظر هست رو بررسی میکنیم. خب اون باید ببینیم که آیا یک حکم مستمر رو میخواد ثابت کنه یک حکم حادث رو. یه بحث دیگه حکم تکلیفی قضیه است. ما جایی که حکم تکلیفی هست و از حکم تکلیفی ما حکم وضعی رو کشف میکنیم، حکم تکلیفی تردیدی نیست که به حدوث ربطی نداره. حکم تکلیفی میگه شما وظیفه دارید خمس بدید، به محض اینکه افاده حادث شد که انسان نمیتونه خمس بده، که فاصله میفته بین امتثال و تحقق موضوع. این که دقیقاً مربوط به اون زمان نیست واضحه. بنابراین اگر ما فوقش اینه که ادله‌ای که مستقیماً حکم تکلیف حکم وضعی رو ثابت کرده به حدوث ناظر بدونیم محلیل مطابقشو، ولی ادله‌ای که میگه خمس بدیر، این از کنم معناش اینه که خمس یک امر مستمر بیه. بنابراین این مشکل شما
رو خارج میدونیم، به خود دلیل داره،
خود دلیل میگه آتول خمس دیگه.
خب وجود بتونه اون ناظر به وجود حدوث وجود باشه،
نمیشه. دقت نکردید، این حدوث برای اینکه امتثال بشه.
خب اون از خارج ما
نه، خود این ما خود این دلیل نمیشه، به دلیل اینکه اون زمان تحقق چیز که نمیشه امتثال تحقق پیدا کنه.
میگه من حادث کردم،
نمیشه. نه میگه داره تحریک میکنه، نه من حادث کردم. وزیر معنا نکنید، محرکیت رو معنا بکنید. داره تحریک میکنه، اون زمان داره تحریک معنا نداره. تحریک بحث این هست، جمله بعد چیز تکلیفی جنبه طلبی داره، جنبه تحریکی داره. تحریک اون زمان معنا نداره، تحریک حتما نسبت به مرحله بقاست. اون وضعی باشه میگه من همون لحظه حادث شد، ولی تکلیفی میخواد تحریک کنه. تحریک نسبت به زمانی که اقتنام حادث شد که تحریک معنا نداره، چون اون زمان که نمیتونه بده. بس خود این تحریک معنیش اینه که یک امر مستمره.
چرا نمیتونه بده؟
اون زمان که نمیتونه بده، که اون لحظه که فایده چیز شد، یعنی فایده به لحظه به محضه که فایده حادث شد که خمس نمیشه، بالاخره یه مقدار فاصله میفته دیگه.
چیز عرفی دیگه.
نه ولی اون یعنی اون نکته ای که اینجا وجود داره، اون نکته عرفی غیر عرفی نداره. اون نکته ای که وجود داره اگه باشه همون لحظه‌ایه حادث که میخوایم بگیم، بس عرف اینجا مطرح نیست. اینکه اون دلیل داله بر اصل الحدوثه، اصل الحدوث بقاشو باید با ادله دیگه استفاده بکنیم. حالا عرض کنم خدمت شما، بنابراین حالا ببینیم ادله چجوری اختضام میکنم. من یه مروری رو روایت های خمس کردم، بعدی هم روایتش رو میخونم که سعی میکنم روایت رو بخونم که عرض کنم از جهت سندی معتبر باشه. یکی لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه، که ما بنابراین که این فی الغنائم خاصه معناش این باشه که الخمس فی الفوائد، یعنی این غنائم تو این روایت یه بحثی نیست که مراد غنائم دارالحربه یا به اصطلاح غیر غنائم دارالحربه است. اینها لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه، بنابر تفسیر صحیحش که مراد از غنائم این هست، میگه ملکیت کافی نیست برای تحقق خمس. الخمس و فی الغنیمه، فی الفایده، باید فایده باشه، غنیمت صدق کنه، موضوعش غنیمته، نه اقتنمتم و ما غنمتم و امثالی اینها. خب که این روایت عبدالله ابن سنان هست، سهل تو احد ایمان الخمس و قال لیس الخمس الا فی الغنائم، میگه فی الغنائم الخمس، این غنیمت به این شیه غنیمت صرف میکنه، این دل حدوثش فقط غنیمت صرف نمیکنه، الان هم بهش میگن غنیمت، غنیمت یک امر حدوثی نیست و خمس هم که ثابت میکنه، همچنان که غنیمت دیگه امر استمراریه، خمسی که در این اثبات میکنن امر استمراریه. این مطلب عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام صحیحه هشام ابن سالم، سألته عن الغنیمه قال یخرج منها، حالا اون غنیمه دارالحربه، اون غنیمه دارالحربه کار ندارم، ان حفص بن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام، خذ مال الناصب حیث ما وجدته و ادفع الینا الخمس. ادفع الینا الخمس نمیخواد بگه همون زمانی که مال ناصب گرفتی، که زمانی که دفع میشه و امتثال میشه این امر و اون چیز هست، و خذ مال الناصب حیث ما وجدته و ادفع الینا الخمس، که جنبه حکم تکلیفی، از این حکم تکلیفی ما میفهمیم که بنابراین خمس درش واجب هست.
این کجا بوده؟
من تو جامع الحوادث دارم.
از کجا دارم؟
این خذ مال الناصب تو تهذیب هست، تو سرایل هست، خذ مال الناصب حیث ما وجدته و ادفع الینا الخمس، بعد یه خذ مال الناس حیث ما وجدته و ابعث الینا بالخمس. خب توی معادن هم سألته عن معادن الذهب و الفضه و الصوف و الحديد و الرصاص قال علیها الخمس. علیها الخمس ناظره به حکم وضعیه، ولی معادن موضوعشه، معادن ذهب و فضه، میگه ولی معادن خمس هست، و معادن عنوان حدوثی که نیست. روایت عمار ابن مروان، فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمه والحلال المختلط بالحلام اذا لم یعرف صاحب الکنوز الخمس. اینم این روایت، حالا در معادن فیما یخرج، همون بحثایی که ما یخرج گرفتیم اینجا چیزها. حالا دیگه روایت دیگه رو من، حالا بیایم دقیقا اون خمسایی که مربوط به فواید سنه و چیزهای مکتسبه باشه. سعرف اول حسن علیه السلام عن الخمس قال فی کل ما افاد الناس من قلیل و کثیر، که با توجه به اون نکته که عرض کردم ما افاد الناس هست. اخبرني عن الخمس على جميع ما يستفيده الرجل من غيل وكثير من جميع الذروب وعلى الصناء و کیفه ذالک و کده به خطی الخمس بعد المعونه. اینجا یه نکته که میخوام بگم، هم یه بحث از موضوعش جنبه حدوثی نداره، هم محمولش، هم محمولش الخمس بعد المعونه، این به اصطلاح حالا یا کتب دو جوهر تو فداک تو علمنی مل فائده و ما حدها قال الفائده مما یفید و الک فی تجارت من ربها و حرثا. موضوع فائده هست. الا کل امرئ غنم او اکتسب الخمس مما اصاب لفاطمه علیه السلام و لمن یلی امرها من بعدها من ذریته الحجج علی الناس. همینجور عبارت های دیگه میگه مل ریاض ریانه مثل مل لذی یجب علیه یا مولای فی غلط رهن فی ارض رتیعت لی و فی ثمن ثمکن و بردیین و قصب عبیه و عجمت حاضر غطبه. میگه تو این اموال منی که چیت کردن تو اونها، میگه تو این اموال خامس هست و اموال جمع حدیثیش به نداره. همینجور عبارت های اون چیزی که خیلی جالب هست این روایته، میگه که قال لی ابو علی ابن راشد امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک فعلمت موالیک. ابو علی ابن راشد از وکلای امام جواد به نظرم و امام هادی، امام جواد یه قدر تردید دارم، امام هادی که قطعا هست و امام جواد هم هست، بله امام جواد و امام هادی علیه السلام هست. و خب این روایت به احتمال زیاد باید مال امام جواد باشه، چون از زمان امام جواد بحث خمسان هم به طور جدی گرفتنش مطرح بوده. میگه امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک. الان میگه حقی در مال شما، در مال افراد هست، این باید اخذ بشه، ناظر به مرحله بقائه همین الان. یعنی اون زمانی که اینا مال به دست آوردن نمیخواد، باید فعلم تو موالی که ذالک فقال لی بعضهم و ایو شیء حقه فلم ادر ما اجیبه فقال یجب علیهم الخمس فقلت فی ایه شیئن فقال فی امتعتهم و ضیائهم و تاجر علی و سان بیده. تو اموال متاعهایی که اینا سود کردن، تو ضیائی که مورد سودشون بوده امثال اینا. موضوع میگه تو اینا حق خمس بینا وجود داره زمانی که این مال، اصلا موضوع رو زمان مالکیت قرار نداده تو خود همیشه و همیشه الان هم حق هست، همین الان. و ابو علی ابن راشد مأمور هست این حق رو اخذ کنه به امام علیه السلام برسونه. فقال ذالک اذا امکنهم بعد معونتهم. البته این بعد از معونت. و یه نکته ای که اینجا وجود داره، نکته مهم هم این، این روایت از چند جهت مهمه. یه جهت اینه که این روایت معونه استثنای متصله، نه استثنای منفصل. اون بحثای دیگه استثنای منفصل و امثال اینها اون ممکنه مطالبی دیگه ای بود چی هست. این اذا امکنه هم بعد معونته هم، این به نحو استثنای متصل هم عقص شده. میگه متا بعد معونش متعلق خمس قرار میگیره،
جزء الموضوع میشه،
میشه جزء الموضوع، از اول جزء الموضوع هست. یعنی ظهور دلیل اینجور نیست که در مرحله حجیت و امثال اینها، در این که جزء از اول ظهوری در مورد ثبوت الخمس به مجرد شیط تعلق نمیاره. الان منهای بحثای دیگه ای که این ناظر به حدوث نیست، ناظر به بقا است و امثال اینا، غیر از اون این که استثنای معونه هم در خود همین روایت ذکر شده، این خودش خیلی دخالت داره در این بحث.
حکم چجوری فرمودید؟ ناظر به بقا هست.
چی؟
موضوعش ناظر به بقا هست. ولی حکم چجوری فرمودید؟
ایوش این حق حق بودنش میگه الان حق داره دیگه. همین الان میگه که این روایت میگه که همین الان در متاینا حق امام وجود داره. حق یعنی حکم این همین دیگه. خب بگو عدلی
چون به ملازمه فهمیده
نه پس الان این روایت میگه همین الان حق هست دیگه. پس بنابراین همین الان حق هست. این روایت میگه بقاان حق هست. شما بحث این بود که روایتی که مدلول مطابقیش ثبوت حق باشه نداریم. این روایت خودش میگه همین الان حق هست.
کلام امام عیشه این حق بود
امرتنی
به اخذ حقک
بالقیام به امرک و اخذ حقک امرتنی. امام که فرمودن این میگه الان در مال اینها حق امام وجود داره. ناظر بقاسی امرتنی به اخذ حقک. بعد میگه اون حق هم خمسه. حقی که الان وجود داره خمسه. و این اینجور. یا روایت ابی بصیر، حالا یه روایت بعدی هست که روایت ابی بصیر اینجا چیز کرده که من در بحث خودش چیز کردم که این روایت ابی بصیر نیست، این روایت ظاهرا احمد بن هلاله. قال كتبت الی فی الرجل یهدا له مولاه المنقد الی هدیه تبلغ الف درهم او اقل او اکثر هل علیه فیها الخمس فکذا و الخمس فی ذلک. در هدیه خمس هست. در هدیه این هدیه. این نکته رو هم من ذهنیمه بکنم، اگر ما شرط رو یک امر مستمر گرفتیم قهرن جزاش هم مستمر میشه. اون بحثی که ما میگیم که باید ببینیم که امر مستمر هست یا مستمر نیست در جایی هست که شرط اگر حادث باشه. ولی اگر شرط میگه که در این هدیه که یک امر مستمری خمسه، قهرن وقتی موضوع مستمر هست محمولش هم مستمره دیگه، اون قهریه. ولی اون یه بحث دیگه بود که ما ممکنه بگیم با حدوث یک حکم مستمر می آید، با حدوث یک امر مستمر می آید. اون البته نیاز به دلیل خاص داشت که با حدوث یک امر مستمر می آید و اینها. ما به هر حال باید از ادله اون مطلب رو استفاده کنیم، آیا امر مستمر میاد نمیاد امثال اینها. ولی وقتی میگه فل هدیه الخمس، این شی هدیه است، این هدیه که یک امر مستمریه خمس درش وجود داره. وقتی هدیه مستمر هست خمسی هم که درش هست میشه طبیعتا مستمر دیگه.
اون روایت که میگه الخمس بعد المعونه خیلی روشن رو شامل این مورد بحث ما نمیشه، چون الان بعد از یعنی بس سب کن معونش چیز بشه.
نه نه الخمس بعد المعونه بحثش این هست که در مقام محاسبه میخوای معونه رو کم کن. بعد المعونه اشاره به کم کردن هست، یعنی در مقام حساب کتاب معونه رو کنار بگذار بعد خمس رو بده.
در مقام این نیست که همونی هم که الان معونه سب کن.
نه 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 نه, 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 نه. اون بعدیت اون ناظر به اون حیث نیست. یعنی فرد روشنش که مواردی هست که الان بعدیش معونه هست بعدیش معونه نیست. میگه در مقام حسابگری الان لازم نیست خمس رو بذار کنار، معونه رو بذار کنار، بعدیا رو اینی صحب. که اون ناظر به اون
حیثیت هست. مثلا خروج از معونه هم یه همونه نادر.
نه خروج از معونه که نادر نیست، اون خیلی اتفاق میفته که طرف فرد کنه خونش
نه که بگیم این اطلاق ناظر به اون فرده.
نه نمیخواییم بگیم آهان این اون مطلب رو فرمایه. بله درسته. اضاء امکنام بعد معونته اینه که ناظر به این نیست که چیز. بله همچنین روایت ها تمام روایت ها رو شما دن فقط شما و علم و انما غنمتم و فی کل فی ما افادن ناس الخمس نگاه نکنید. این همه روایت ما داریم، این روایت ها رو بررسی کنید ببینید این روایت ها چه به چه شکل هست و بحث رو این شکلی تعریف کنید. خب این مطلب آقای شهیدی با یه وجه دومی رو ذکر میکنه که من وجه دوم رو اون چیزی که اتفاقا جالب هست وجه دومشه که اون نیاز به بحثه. اون وجه اول خیلی وجه قویی نبود، از اول عرض کردم از مد بحث خیلی فاصله داره. اون وجهی که جالب هست وجهی هست که فعل جمله هم درسته، حالا من فردا در موردش توضیح میدم. ایشون میگه که الان مالیات بر ارث که تعیین میکنن، اگر بگن آقا شما اگر ارثتون معونه باشه اون مالیات به اون ارث تعلق نمیگیره، این چه شکلی فهمیده میشه؟ چون میگه اینجور فهمیده میشه که همون موقعی که ارث هست همون اول ارث رو در نظر میگیرن. اینکه حالا یه شیء الان معونه است بعدا از معونه خارج میشیم، دولت بگه حالا بیاید مالیات بدید، هیچ وقت اینجور نمیکنن. هیچ وقت این پیداست، مدار همون زمان مالیات، زمان ارث بردن امثال این هاست. این و بعد یک نقضی رو مطرح میکنه و ایشون در مقام جواب برمیاد. اون نقض هم این هم اداء الدین بعد المعونه. میگه اگر ما گفتیم اداء الدین بعد المعونه، خب این چی ازش فهمیده میشه؟ فهمیده میشه که تا وقتی که یک شیء معونه هست لازم نیست دین ازش پرداخت بشه. حالا اگر یک شیء معونه بود دین لازم نبود، از معونه خارج نشد لازم نیست دین از این ادا کنیم؟ پیداست که لازمه. میگه بین این مثال ما شبیه مثال مالیات بر ارث، شبیه مثال مالیات بر ارث، نه شبیه عرض کنم اداء الدین بعد المعونه. حالا من عبارت ایشون رو میخونم و ایشون میخواد بگه این دو تا با هم. میگه ما اون چیزی که اینجوری عرض بکنم ظهورات ادله رو شکل میگه میده مشابهات شیه، مشابهات شی منشأ میشه که دلیل ما نحوه ظهورش شبیه اون مشابهات باشه. بحث ما شبیه مالیات بر ارث، نه شبیه به اداء دین بعد المعونه. حالا میخونم اون توضیحش فردا بحثش. ایشون میگه که نه از صحیح کما علیه المشهور عدم تعلق الخمس فرضاً بالمعونه و حینئذ یتم هذا الوجه الذي ذكره السيد الخوئی به تقریب ان المدلول المطابقی لعدلت الخمس ليس اکثر من حدوث الخمس عند حدوث الفائده اما لاجل ان عنوان الافاده و الغنم من العناوین المصدریه المفیده للحدوث. یه نکته من فراموش کردم اینجا بگم، گاهی اوقات ممکنه خود اون دلیل ابتداءاً ناظر به حدوث باشه، یعنی لفظ، ولی حدوث به اعتبار یک حالت مستمری که ایجاد میکند موضوع حکم باشه. فرض کنید ما میگیم اذا ولدت ولدن فختن، ولدت ولدن اون زمان ولادت هست، زمان ولادت هست. اذا رزقت ولدن فختن هم، اذا ولد لک ولدن فختن هم، اون ناظر به حدوثه. ولی به اعتبار اینکه شما وقتی فرزند به شما داده میشه فرزنددار میشوید، جنبه مقدمی داره. یعنی اذا کان لک ولدن، یعنی باید دید اون چیزی که موضوع دلیل اخذ شده خودش موضوعیت داره یا مقدمه یک امر مستمره. گاهی اوقات میگه اذا رزقت ولدن فختن ها، یعنی وقتی بچه داری ختنش کن، ختنه کردن به حدوثش چیز هم نیست، هر زمان فوری هم نیست، فوری هم نیست که واجب چیز تا قبل از چیز باید بلوغش باید بچه ختنه بشه قبل از بلوغ. اینی که اذا رزق اینو تو اغتنمتم هم باید، حتی اگر اذا غنمتم هم میگفتیم، اذا غنمتم ممکنه بگیم این مقدمه است برای این که سرتم زا غنیمتن، سرتم زوی غنیمتن، زوی غنیمتن، یعنی مقدمه است برای این که مالک غنیمه، اذا سرتم اذا کنتم مالکین للغنیمه. این مجرد این که ابتداءن اون موضوع جنبه حدوثی داره کفایت نمی کنه، جنبه بقاییش رو ممکنه اون مقدمه باشه بر یک حالت بقایی که در شیء وجود داره. حالا دیگه وقت گذشت، اونو فردا دیگه می خونم و درش توضیح می دهم. و صلی الله علیه و آله محمد و آله محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
میتونه این خطابات اینجوری تکلیفی، اینجوری خطابات عرفی هست، ملاکشون تحقیق عرفیه، بیسترد و حدود محقق
عرفی. نه من میخوام بگم به تکلیف هایی که